آقا فرمودن ما الان به نزدیکی قله رسیدیم و اگر ما بتونیم به مخاطبمون ثابت بکنیم که این ریلگذاری درسته و ما داریم به نزدیکی قله میرسیم، این با ما همراهی خواهد. خب ما حالا از کجا بفهمیم قله چیه که ما باید دقیقاً بفهمیم آیا یه قله دیده میشه یا نه واقعا یک قله نادیده ای هستش که ما فقط میگیم چشم، نه یه قله ای هست قله هم کامل دیده میشه. این قله چیه؟ این قله قله ای هست که ابرقدرت های دنیا بهش رسیدند و مشکلاتشون تمام شد. ابرقدرت ها از ته دره بودند، آمدند و رسیدند به قله.
ابرقدرت های این چه کشورهایی؟
مثلا هلند، مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، کشورهایی که دیگه تقریبا تونستن ارزشون پولشون رو ارز ذخیره جهانی بکنن. اینا همشون جزء بدبخت‌ترین کشورها بودن. هلند مستعمره امپراتوری هابسبورگ اسپانیا بود، یعنی نه تنها نمیتونست قانون تصویب کنه، نه تنها دینش چون پروتستان بود اجازه نمیداد اسپانیا چون دینش کاتولیک بودی تبلیغ بکنه، حتی کشتیرانی که میخواست انجام بده اسپانیا براش مشخص میکرد که تو کجاها میتونی بری و تجارت انجام بدی. کشتی که میخواست باش کشتیرانی بکنه کشتی رو باید از آلمان میگرفت، آلمان خودش باز مستعمره هابسبورگ بود. اینا به این مشکلات داشتن. یا آمریکا مستعمره کامل بریتانیا کبیر بود اون موقع، به حدی که حتی خواستن کلاه تولید کنند و انگلیس جلوشون رو گرفت، اجازه نمیداد که یک کلاه تولید بکنن، میگفت هیچ اجازه تولیدی ندارید. از اون طرف آلمان و بریتانیا هر دوشون خامفروش بودن، این کلان کارشون خامفروشی بود، انگلیس پشم خام صادر میکرد و آلمان محصولات کشاورزی.
حالا سوال چی شد از این وضعیت نجات پیدا؟
اینا همشون انقلاب کردن، یعنی اینا دیگه وضع غیر قابل تحمل شد، به این نتیجه رسیدن که باید یک کاری بکنیم. همشون انقلاب کردن، هلند انقلاب کرد، آمریکا انقلاب کرد، انگلیس و مثلا در دوران هنری هفتم به این نتیجه رسید که دیگه خامفروشی تعطیل. آلمان هم در دوران فردریک کبیر گفتن آقا تموم، دیگه خامفروشی اتفاق نمیفته. اینا وارد اولین مرحله شدن که انقلاب بود. به محضی که انقلاب کردند اتفاق دوم براشون صورت گرفت، ابرقدرت اون دوران بهشون حمله کرد.
عجب.
چرا ابرقدرت ها نمیتونن کشور مستقل ببینن؟ شما نگاه بکنید، هلند اسپانیا بهش حمله کرد و جنگ 80 ساله براش اتفاق افتاد. آمریکا وقتی انقلاب کرد به رهبری جورج واشنگتن، انگلیس و بریتانیا بهش حمله کرد و جنگ 8 ساله رخ داد. بحران ها بیشتر از این بود، مثلا می آمدن ملوان های آمریکایی رو برداشت انگلیس به نیرو دریایی خودش ملحق کرد، سرخ پوست ها رو مجهز می کرد که خودمختاری بکنن، استانهای جنوبی رو تجهیز کرد که جنگ داخلی داشته باشه. به همین صورت دیگه کشور دیگه هم میسه. اینا مرحله سوم وارد انقلاب علمی و ورود به مباحث علمی شدن. چرا؟ چون عقب موندگی علمی داشتن. کار به جایی رسید هلندی که در اوج فقر بود، مشکلات داشت، 30% اختراعات دنیا در اون دوران در هلند اتفاق افتاد، در صورتی که هنوز کشور تازه انقلاب کرده بود.
یه رشد علمی داشتن همه این کشورها.
3/4 کل کتابایی که در آمریکا تو تقریبا 180 یا 200 سال چاپ شد، 3/4 مال بعد از انقلابش بود. 60% اختراعات دنیا اون موقع در بریتانیا بود. به این صورت اینا بعد از این که یکم علمشون رو تقویت کردن وارد مرحله چهارم شدند، یعنی بحث فناوری. اینا ورود به فناوری محوری شدند. اینا شروع کردند این علمشون رو کم کم آوردن به فناوری تبدیل کنن. هلند خودش تونست کشتی بسازه، آمریکا تونست نمیدونم تلویزیون درست بکنه،
تو حوزه صنعتی اتفاق افتاد.
بله. موقعی که مرحله چهارم به یک حدی رسید، کشور وارد مرحله پنجم شد، حمایت از تولید داخل. همه این کشورها تعرفه بر واردات رو بردن بالا که کشور رقیب نتونه کالاش رو وارد کشور بکنه. بریتانیا تعرفه بر واردات رو 55% کرد، در صورتی که اون موقع تو بلژیک 10% بود تعرفه بر واردات، که بتونه کالای خودش که تازه ورود پیدا کرده رونق پیدا کنه. موقعی که مرحله پنجم هم یه مقداری گذشت، اینا خب تو پنج مرحله قبل کلی هزینه کرده بودن، مشکلات داشتن، اینا ورود پیدا کردن در مرحله ششم اصلاح ساختاری دیگه. ساختار مثلا هلند جلوی تورماش رو خواست بگیره، بریتانیا گرفت یک واحد پولی رو برای خودشون هر کشوری مشخص کرد، هلند گیلدر رو مشخص کرد، بریتانیا پوند رو مشخص کرد، آمریکا به همین صورت این کارا رو انجام دادن، جلو انتظارات تورمی رو گرفتن،
رفتن تو حوزه اقتصادی،
وارد مرحله هفتم شدن. مرحله هفتم صادرات محوری بود، اینا شروع کردن صادرات محوری، اوج خیانت و خباثت این کشور هم اینجا بودش. یعنی بریتانیایی که خودش در دوران رشدش تعرفه بر واردات رو به بالاترین حد رسونده بود، حالا که غول اقتصاد شده بود، اینجا به کشور گفت تعرفه بر واردات یعنی چی؟ همه بیان تعرفه بر وارداتتون رو حذف کنید. خب هیچ کشوری که نمیتونست با او رقابت کنه، پشت سر هم کارخونه های کشورهای دیگه ورشکست شد، ارزش پول ملیشون تا مرحله هشتم که دیگه ارز این کشورها ارز ذخیره جهانی شد. این هشت مرحله بود که این کشورها از ته دره تا نوک قله رسیدند.
ما هم این مسیر رو داریم میریم الان به ادعای شما.
ما انقلاب کردیم مرحله اولش، مرحله دوم ورود پیدا کردیم در تقویت نظامی و عبور از بحران‌ها، بحران‌های مختلفی که اتفاق افتاد،
جنگ
از جنگ و ترور و تمام اینا، تحریم و اینا گفت. مرحله سوم انقلاب علمی بود. ما امام ابتدای انقلاب نهضت سواد آموزی رو پای ریزی کردن، حضرت آقا انقلاب علمی رو گذاشتن و جلو بردن و بلگزاریش رو انجام دادن. ما که 20 سال پیش 0.1% تولید علم دنیا رو داشتیم، امروز به گزارش SJR سایماگو 2% تولید علم دنیا رو داریم، یعنی 2 برابر نسبت جمعیتیمون. به گزارش نیو ساینتیست ما 11 برابر متوسط دنیا تولید علممون است. در بین مقالات پر استناد و با کیفیت دنیا به گزارش ISI الان بیش از 3% اون مقالات با پر استناد مال ماست.
یا مثلا علمی اتفاق
بله، یا مثلا مقالات هات دنیا، هات پیپر زنان 5 برابر نسبت جمعیتیمون. مرحله چهارم فناور محوری بود، حداقل 17 اقدام انجام شد با عنوان زیست بوم های فناوری، مثل شرکت های دانشمند، پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، و شروع شد تولید توی این زمین ها. مرحله پنجم حمایت از تولید داخل بود، از نامگذاری سالهای گرفتن تا سیاستهای ابلاغی حضرت آقا که ما باید بتونیم از تولیدمون حمایت بکنیم، که توی این مرحله تو بحث تولیدی که ما تقریبا 20 سال پیش هیچ جایگاهی نداشتیم، الان تولید دیگون تو عرصه های مختلف ورود پیدا کرده و خوب شده. ما الان تو مرحله ششم ببینید، تو اون 8 مرحله که عرض کردم، نکته اساسی اینجایی که من خواهش میکنم یه عنایت ویژه بفرمایید. من عرض کردم ما تو مرحله ششم هستیم، مرحله ششم رو هم ورود پیدا کردیم. از این 8 مرحله چند تا مرحلهش هست که شما به عنوان حکومت فقط داری هزینه میکنی. انقلاب هزینه داره، نظامی هزینه داره، انقلاب علمی هزینه داره، فناوری هزینه داره، حمایت از تولید داخل هم هزینه داره،
به نوعی سرمایه‌گذاریه،
از اون تا اصلاح ساخت هزینه داره، ولی صادرات سوداوری شروع میشه. ما مراحل سرمایه‌گذاریمون تموم شد، یعنی تمام جاهایی که پول گذاشتیم، پدرمون در اومد، پشت سرم حمایت، اون 6 مرحله اول بود. مرحله همه کشورام تو این 6 مرحله اول ابر تورم داشتن، مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی اصلا عجیب غریب بود. تو همین هلند تورمی که اتفاق افتاد، مثلا برای گل لاله،
بله
تولیبمانیا، جنون لاله، قیمت پیاز گل لاله شد کالای سرمایه، انتظار تورمی شد 3000 گیلدر، حقوق 1 سال کارگر 300 گیلدر بود. یعنی این اتفاق افتاده بود و اینا تونستن وارد مرحله هفت که شدن این مشکلات رو حل بکنن. ما دوران هزینه‌مون تموم شده، الان میخوایم وارد مرحله هفت بشیم، یعنی دوران سوداوری. و این استش که حضرت آقا میفرمان ما به قله نزدیک شدیم. این یعنی سرمایه‌گذاری.
حالا برداشت
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.